بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه فرهنگ و جامعه، خودشناسی فرهنگی. صفحه 245. اینجا خانه است یا میدان مین. خانه ها و شهرهای مدرن همچون میدان های مین هستند، منتها بی هیچ حفاظ و سیم خارداری. هر روزه از روی اخبار و جراید متوجه می شویم، چه بسا کسانی که مثلا در حال کوبیدن میخی بر دیوار خانشان و یا بیل زدن باغچه حیات و یا به هنگام زدن کلید برق به ناگاه منفجر شدند و تازه این اخبار مشتی نمونه خروار است. کابل برق بی هیچ قاعده و ضابطه ای در دیوار خانه ها و یا در کوچه ها و خیابان ها و لوله کشی گاز به همین صورت خانه ها و شهرهای مدرن را از میدان مین هم خطرناکتر نموده است. با این تفاوت که آدمی در میدان مین با احتیاط عمل می کند و خطر کمتری متوجهش می گردد. این نیز از برکات صنعت و تکنولوژیسم است که در کشورهای جهان سوم خطراتش و مضراتش بر فوایدش افزون است. در اینجا به راستی لازم است که یک بار دیگر معنای رفاه و آسایش و امنیت تعریف شود. وقتی با یک سرما و طوفان ناگهانی برق و گاز قطع می شود و بدون هیچ آمادگی قبلی هزاران خانوار تا صبح یخ می زنند و پرورش یافته های مدرنیزم حتی نمی دانند که برای جلوگیری از یخ زدگی در خانه های خود لباس گرم تر بپوشند، امنیت و آسایش حاصل از صنعت توهمی مهلک است که آدمی را چنان دچار غرور کرده که حتی رعایت ابتدایی ترین مسائل ایمنی را هم ضروری نمی بیند. امروزه مرگ و میر حاصل از این غرور تکنولوژیکی به مراتب بیشتر از امراض مرگباری مثل سرطان و یا تلفات میدان جنگ است. این مصیبت و جنون در کشورهای جهان سوم از جمله خود ما به صورت یک بدبختی ملی خودنمایی می کند و لذا آمار این ضایعات هم از اسرار ملی می باشد. بشر امروز تکنولوژی را عین خدا پنداشته است و لذا در کشوری مثل ما حتی اصول ابتدایی سیم کشی برق و لوله کشی گاز در حد موازین قرن 19 نیز رعایت نمی شود. این علمهای گاز دم در به خانه ها یک اسباب بازی مهلک دم دست بچه هاست و در جریان قطع گاز شاهد بودیم که چگونه مردم با قطع گاز همسایه خود سعی می کردند تا بر فشار گاز خانه خود بیفزایند و بدین گونه هزاران فاجعه پدید آمد. امروزه مسئولیت و آسایش فقط از آن کسانی است که به دور از این همه قوقای رفاه و پیشرفت در مناطق دور از شهرها و بدون امکانات صنعتی زندگی می کنند و نهایتاً همینها هستند که وارثان این تمدن می باشند و زنده می مانند تا بشریت را ادامه دهند و ما بقیه مردم در شهرها قربانی رفاه ضد رفاه می شوند. چون این واقعی بارها در دورانهای تاریخی رخ نموده است. بشر همواره قربانی غرور فنی و اقتصادی خود بوده است. سانسور و تقوا. در یک کلام می توان سانسور را همان امر به تقوا از جهان بیرون دانست که به جبر وارد می شود و چون جبارانه است، تقوای حاصل از آن نیز ریاکارانه است. و اما خود سانسوری درجه ای مختارانه تر از تقوای سانسوری می باشد که حاصل ترس از جبارانه است. و اما سانسور ضد تقوایی هم داریم که مثلا در برخی ممالک غربی شاهدیم که در واقع به معنای سانسور دین است. همانطور که در کشور فرانسه زنان با حجاب مجبور به بی‌حجابی می‌شوند. این هم سانسوری است که به قول افلاطون منشأ تراژدی می‌باشد، زیرا انسان را از بیان و بروز اخلاق فطری باز می‌دارد و لذا فطرت را سرکوب نموده و وادار به قیام می‌سازد. و اما سانسور دیگری هم داریم که منشأ کاملا باطنی دارد و آن حاصل بی تقوایی بشر است که این بی تقوایی فرد را وادار به خود سانسوری در مجامع عمومی می سازد و فرد برای توجیه بی تقوایی خود مجبور است که فطرت و عقل خود را در نزد خود سانسور کند. این سانسور نیز زمینه پیدایش تراژدی دیگری می باشد، زیرا بالاخره فطرت بشر بر علیه صاحبش قیام می کند و او را در هم می کوبد. بنابراین تراژدی محصول طبیعی سانسور است و نیز در هم شکننده سانسور هم از نوع درونی و هم بیرونی. این سیر سانسور و تراژدی را می توان در سیر تاریخ عمر فردی و اجتماعی مورد نظارت قرار داد. پس می توان گفت که بی تقوایی سانسور پدید می آورد و سانسور هم بی تقوایی را در یک واقعه تراژیک در هم می شکند و فطرت و تقوا را احیا می کند. سانسور در لغت اروپایی به معنای حساس کردن و تحریف نمودن است. پس می‌بینیم که در نقطه مقابل معنای دیگرش می‌باشد که سرکوب نمودن است. ولذا نتیجه حاصل از سانسور نیز دارای دو عاقبت متضاد می‌باشد. بسته به این دارد که سانسور چه چیزی باشد و به چه منظوری. همانطور که هر حساسیتی میتواند حیات بخش و خلاق باشد و میتواند مخرب باشد، هم میتواند نشانه سلامت باشد و هم نشانه بیماری. این به معنای دو ماهیت از سانسور است: سانسور دینی و سانسور دین. فلسفه وطن. حب وطن از ایمان است. پیامبر اکرم صلی الله. وطن همان زادگاه است، یعنی جایی که آدمی از آن منشأ پا به عالم وجود نهاده است. پس خاک زادگاه هر کسی همان خاکی است که او از آن آفریده شده است و نیز آب و هوایش. پس خاک زادگاه هر کسی جای دستان خدا در خلقت اوست. حب وطن همان حب خلقت است و خالق و حب وجود خیشتن است و قدر این واقعه، و این همان حب پروردگار است که ایمان نامیده می شود. هر که وطنش را دوست ندارد اصلا کل زمین و اهلش را دوست نمی دارد و نیز کل جهان هستی را، زیرا جهان هستی همان گستره و قلمرو وطن و هستی اوست. پس واضح است که حب وطن ربطی به نجات پرستی که موجب نفرت از مابقی بشریت است ندارد. ناسیونالیزم اگر دارای چنین جوهری باشد مهد انترناسیونالیزم یا جهان وطنی است و با آن هیچ منافاتی ندارد. به تجربه می‌بینیم آنان که از زادگاه و میهن خود نفرت دارند از کل بشریت بیزارند، هرچند که بخواهند این خود بیزاری را در لباس جهان وطنی پنهان کنند. هیچ کس همچون انبیای الهی دارای حب زادگاه نبودند و اکثرشان زادگاه خود را مبدل به معابدی بزرگ ساختند، زیرا خداوند از همان خاک با آنان سخن گفته است و در این حال هیچ کس همچون پیامبران دارای حب به کل بشریت نبودند. سجده بر خاک یکی از نشانه های حب خلقت است که در حب وطن آشکار می گردد. حب وطن همان حب تن و قداست آن می باشد. کسی که تن و وطن خود را دوست نمی دارد اصولاً کسی و چیزی را دوست نمی دارد. خداوند با هر مؤمنی از طریق تن و وجود خود او و در زادگاه او با او رابطه برقرار می کند، آن هم به زبان مادری او. پس بیزاری از وطن و زبان مادری از نشانه های قدر نشناسی یعنی کفر است. با این همه مؤمنان برای حفظ و ارتقای ایمان خود لااقل یک بار مجبور به جلای وطن می شوند که هجرت نامیده می شود، که در رجعت دوباره به وطن به فتح و پیروزی در دین می رسند. آدمی در غربت و دوری از وطن است که می تواند در یاد آن خدا را و ازلیت هستی را یعنی مبدع را بیاد آورد و لذا معاد را که از اصول دین است درک نماید. اصولاً تمام دین چیزی جز جریان بیاد آوردن یا ذکر گذشته تا لحظه خلقت ازلی نیست، که همان مقام لقاء الله است. در اینجا ازلیت عین ابدیت می‌گردد، یعنی آدمی در رجعت به گذشته است که به لحاظ معنا به پیش می‌رود. این از جادو و اسرار معرفت دینی و حرکت جوهری در انسان است. هم در قلمرو به عرفان و هم روانکاوی، رجعت به گذشته و درک و به یاد آوردن دوران کودکی یکی از مقاصد و روش‌های مهم رشد و اشراق است. از این منظر حب وطن دارای یک حقیقت عرفانی نیز می باشد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. فلسفه نوروز و سال نو. از آنجایی که هر قومی برای خود یک روز خاص از سال را سرآغاز سال قرار می‌دهد، پس معلوم است که این امر یک قرارداد اجتماعی و نژادی است که بر اساس حوادثی خاص پدید آمده و به عنوان یک سنت تاریخی حفظ شده است. ایرانیان آغاز بهار را مبدأ سال قرار می‌دهند. مسیحی‌ها هم یک روز برفی در زمستان را. مسلمانان هم روز هجرت پیامبر اسلام را که مستمرن طی سالها تغییر می کند و فصل خاصی نیست و در هر روزی از سال شمسی می تواند رخ دهد. به هر حال در همه اقوام آغاز سال نو با جشن و عیش و تجمعات شاد برگزار می شود و مراسم خاصی دارد و دارای مفاهیم و آداب مذهبی هم می باشد. زیرا تقریباً هیچ جمعی در جوامع بشری تهی از آداب و انگیزه مذهبی رخ نمی دهد، مثل عروسی و عزا. در همه اقوام بشری مراسم و آداب سال نو در طول تاریخ به ارث می رسد و با آداب سایر اقوام تلفیق می شود، مثل سال نوی ایرانی ها که با آداب اسلامی هم جمع شده است، یا سال نوی مسیحی که با آداب یونان باستان ترکیب شده است و غیره. یعنی در هر نژادی میتوان همه آداب سالهای نوی سایر اقوام را هم کما بیش ملاحظه نمود و نیز نشانه هایی از سالهای نو که از نسلها و دورانهای منقرض شده بر جای مانده است. در واقع در مراسم و آداب و مفاهیم سال نو در هر نژادی میتوان نمادهایی اسطوره‌ای از کل تاریخ گذشته آن قوم و نیز سایر اقوام و کل بشریت را درک نمود. روز آغازین هر سالی مثل روز اول خلقت است و روز نوشتن دیگر باره سرنوشت خیشتن به دست خیشتن، و این تفاوت بین روز اول هر سال است با خلقت ازلی. در خلقت ازلی بشر هیچ اراده و انتخابی نداشت و با این حال خداوند در قرآن می فرماید انسان را در حال خلقتش بر او شاهد گرفتم، و نیز این که بلا فاصله پس از خلقتش از انسان پرسیدم که آیا این خلقت را قبول دارد یا نه، که انسان از روی جهلش میگوید که بلی. در واقع این قرارداد جهانی بشر در همه اقوام و مذاهب که یک روز از سال را مبدع قرار می دهد به معنای خلقت جدید است و تجدید عهد با ازلیت خلقت خیش و نیز بلی گفتن دیگر باره و آگاهانه تر به پروردگار و نیز به تدریج به دست و اراده خیشتن در این خلقتهای جدید مشارکت کردن و صاحب سرنوشت خود شدن. پس در واقع روز سال نو مظهر هر سالی خلقت ازلی انسان است و سالی یک بار بر خلقت خود شهادت دادن و در آن حضور یافتن و خلقت خیش را آگاهانه تر پذیرا شدن و مسئول گشتن و نهایتاً جانشین خدا شدن در امر خلقت خیشتن و برای سال آینده آرمان تازه ای را برای خود رقم زدن. راز هفت سین بر سر سفره سال تحویل هم داله بر هفت روز خلقت عالم و آدم است که روز هفتم همانا روز کمال خلقت یعنی آدم است که خداوند هم بر عرش می نشیند و بر کمال خدمت خود به نظارت و شهادت می نشیند و اراده خود را به دست مخلوقش می سپارد. بساط سفره هفت سین نماد سفره خلقت است که انسان به جای خدا بر سر این سفره می نشیند و یک بار دیگر با خداوند بیعت می کند و به او آری می گوید. دعای سال تحویل هم نشان می دهد که انسان میل دارد تا یک بار دیگر به حال خود یعنی به اکنونیت خود که همانا جلوس خدا بر عرش و کمال خلقت آدم است بازگردد. احسن الحال یعنی بهترین زمانها و بهترین زمان همان لحظه خلقت ازلی است و روی در روی خدا نشستن و به او آری گفتن و یک بار دیگر خلق شدن. ولی ما به عنوان ایرانی مسلمان بین دو سال نو در تردد هستیم، یکی نوروز و دیگری آغاز هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه، یعنی آغاز فراق و جدایی از نژاد، آغاز هجران از اصل و نسب خیشتن، درست مثل آغاز خلقت آدم که همان آغاز هجران آدم از خالق خیشتن است، آغاز جدایی از اصل خود که موجب خلقت خیشتن است. این فراق سرآغاز وجود یافتن است، یعنی آغاز تنهایی. ولی مراسم عید نوروز ایرانیان سیمایی کاملا متضاد دارد و واقعه پیوستن به خیشتن و اقوام است، یعنی واقعه وصال است. ما ایرانیان بین فراق و وصال در تردد هستیم و لذا دوچار یک فرهنگ و تاریخ برزخی و پریشانی. این همان اصل و علت دوگانگی ما بین ایرانیت و اسلامیت است که همواره وجود داشته و این اواخر 200 چندان شدیدتر شده و گاه مبدل به نبرد می شود. سال نوی اسلامی سیمایی غمگین دارد و سرآغاز سرگردانی و دربدری و تنهایی و مهنت و هجران از عزیزان است. ولی سال نوی ایرانی یا زرتشتی درست عکس این وضع را دارد و این است که بالاخره هر بشری به یک جناح وصل یا هجران می پیوندد. ولی ما ایرانیان بین وصل و هجران در تردیدیم و این کل ماهیت دیالکتیکی فرهنگ و روحیه و هویت ماست که نه تا به وصل داریم و نه طاقت هجران، زیرا مطلقیم، زیرا عاشقیم. و اما امسال واقعی خارق العاده به لحاظ نجومی رخ نموده است و آن تطبیق اول سال هجری قمری با شمسی است، یعنی روز عید نوروز همان روز هجرت پیامبر اسلام، یعنی اول ماه ربیع الاول است، یعنی سال شمسی و قمری در روزی واحد آغاز می شوند و این تطبیق تقویم زرتشتی و اسلامی است. همانطور که شاهد بودیم، سال گذشته ماه شمسی و قمری منطبق بود، یعنی ماه‌های شمسی و قمری با یکدیگر آغاز شدند و پایان یافتند. تا آنجا که ماه ربیع الاول هم با ماه فروردین منطبق گردید و اول ربیع الاول و اول فروردین یکی شدند. این یگانگی اسلام و ایران و یگانگی دین زرتشت و دین محمد است. به بیان دیگر، یگانگی وصل و هجران است. پس این یک واقعی در نفس کائنات و نجوم است و بیانگر آخر الزمان نجومی می باشد که خورشید و ماه را یگانه و متحد نموده است. این مسئله در معرفت اسلامی همان یگانگی نبوت و امامت است و عصر ظهور ناجی و انسان کامل. زرتشت اولین پیامبر موحد در تاریخ بشر است که دین خدا را به ارمغان آورد و دین خدا با امامت به کمال رسید و اینک اول و آخر دین و تاریخ به هم آمده است. یعنی زمان یک دوره کامل را در تاریخ بشر طی نموده است. فلسفه غیرت. غیرت به معنای تفکیک خیش از غیرت است و حراست از این تفکیک به خصوص درباره عصمت. انسان به میزانی که دارای هویت و شخصیت منحصر به فرد و احساس وجود است، دارای غیرت است. غیرت در معنای عام محصول تشخیص و تفکیک بین خیر و شر، پاکی و پلیدی، راست و دروغ و حق و باطل است، لذا صفتی برخواسته از معرفت است و وجهی از فرقان می باشد که یکی از عالی ترین علوم الهی در نزد بشر است. پس میزان غیرت هر کسی همان میزان معرفت و دینداری اوست، زیرا انسان به میزانی که ایمان دارد کفر را هم تشخیص می دهد. وگرنه به قول قرآن، کافران همه امور را همسان می دانند و هیچ فرقی بین پاکی و پلیدی نمی یابند الا به واسطه منافع گذرایی که نصیب آنها می کند. بنابراین غیرت در معنای حقیقی ربطی به روابط نژادی و فامیلی و خانوادگی ندارد و اصلش از تفکیک کفر و ایمان است که مولد پلیدی و پاکی است. و برای اهل ایمان همه مؤمنان خیش هستند و همه کافران در حریم غیر و نامحرم قرار دارند، حتی اگر فامیل نزدیک باشند. همانطور که خداوند هم مؤمنان را خواهر و برادر همدیگر می‌نامد و حتی در سنت قدیر از یکدیگر ارث می‌برند. حتی در جنبه غیرت ناموسی نیز در آیه حجاب در قرآن به وضوح درک می‌کنیم که امر حجاب به زنان مؤمنه در قبال کافران است و نه غریبه‌های غیر نژادی. چه بسا حتی پدر و برادران کافر هم به زن مؤمنه‌ای نگاه پلید داشته باشند، همانطور که امروزه در سراسر جهان کفر شاهد تجاوز این مردان به دختران و خواهرانشان هستیم. بنابراین بهتر درک می کنیم که چرا علی علیه السلام بی غیرتی مرد را از بی ایمانی او می داند. و اما در اینجا به دو مورد استثنائی می رسیم. یکی بی غیرتی مخلصین و عارفان است و دیگری غیرت جاهلان کافر. درباره مردان حق باید گفت که در مقام توحید و الوهیت کل بشریت را به یک چشم می نگرند، زیرا نظر به ذات دارند و همه انسان ها دارای ذات واحده اند که همان پروردگار است و لذا همه را پاک و خیش می بینند و علاوه بر این با نگاه خدا بینانه خود همه انسان ها را از هر پلیدی پاک می کنند و لااقل در حریم رابطه با آنها جبرن پاکند. همانطور که حدیثی از رسول اکرم صلی الله می فرماید که در حضور مؤمنی خالص همه مؤمن هستند. و یا به قول حافظ شیرازی، آنانی که به یک نظر خاک را کیمیا کنند. و پس این امر کاملا مفهوم و قابل تصدیق است، زیرا کسی در حریم این مخلصین امکان پلیدی ندارد و جبران پاک است. و اما غیرت جاهلانه که در کشور ما نیز بسیار رایج است، یک غیرت عرفی و قراردادی و کور است که گاه به ناحق مرتکب جنایت هم می شود و چه بسا از فرط کفر دچار عذاب شکنگیز شده و همه را ناپاک و پلید می بیند و به نزدیکترین کسانش مشکوک است و این عذاب غایت کفری منافقانه است. این غیرت نفاق است، همچون نماز و حجاب منافقانه، و معمولاً این نوع آدم‌ها در خفا افرادی فاسد می‌باشند و فساد نفس آنها موجب این جنون عذاب‌آور شده است. و اما درباره غیرت و بی‌غیرتی عارفانه باید بگوییم که هیچ کس عارف‌تر از علی علیه السلام نبوده است، در حالی که حجاب مطلق فاطمه علیها السلام حاصل غیرت مطلق همسرش می باشد. بی‌غیرتی و یا بی‌نظری عارفانه اساساً یک جنبه صرفاً معرفتی و نظری دارد، وگرنه در قلمرو به عمل زندگی عارفان با غیرت‌ترین انسان‌های تاریخ هستند، زیرا غیر خدا را نمی‌پرستند و جز او را غریب و بیگانه می‌دانند. و نکته آخر این که زنی که همسر مرد مؤمنی است و در زیر نگاه غیرت و عصمت او قرار دارد، اگر این حدود را رعایت نکند، بیشک بالاخره از ولایت زناشویی خارج شده و کار یا به طلاق می انجامد و یا عمری زندگی بیگانه و پر از تشنج و عداوت. به لحاظی آنچه که ولایت مرد بر زن نامیده می شود در اساس همان غیرت مرد در باری زن است که حافظ ایمان و عصمت و سلامت اوست و اگر آن را لعن کند به فلاکت و بدبختی می افتد. واکنش منفی زن نسبت به غیرت مردش از کفر و عدم محبت زن است. غیرت محصول محبت است. مرد بی غیرت همسرش را دوست نمی دارد. غیرت مرد از ولایت و مسئولیت او در قبال سرنوشت زن است و لذا غیرت زن نسبت به شوهرش امری بیهوده و بخیلانه و ناحق است، مگر اینکه به قصد دفاع و حمایت از ایمان شوهر باشد. از نظر اهل معرفت انسان حتی نسبت به خودش غریب و بیگانه و نامحرم است و جز خدا خیشی ندارد و لذا بایستی همواره از خودش بپرهیزد و این همان امر تقواست. یعنی انسان اهل معرفت پیش از هر کسی بایستی نسبت به خودش غیرت داشته باشد و از خدایش بترسد و حریمش را رعایت کند. اختار جنون کامپیوتری. امروز با اندک دقتی به وضوح شاهد پیدایش نسلی هستیم که اسوه کبر و غرور و ادعاهای توخالی هستند و در این حال دچار نوعی از خود بیگانگی و خود شیفتگی بیمارگونه توأم با بیقراری و کلافگی و افسار گسیختگی بیمار و جنون‌آمیز هستند و خود را علامه دهر و نابغه ای منحصر به فرد میپندارند و جز خود هیچ کسی را قبول ندارند. اینان را بایستی مبتلا به جنون کامپیوتری دانست که اعتیادشان به کامپیوتر بسیار شدیدتر از مواد مخدر است و میدانیم که به تازگی در برخی از کشورهای جهان مراکز ترک اعتیاد و بازپروری روانی این نوع معتادان و بیماران روانی گشایش یافته که مراجعین به این مراکز به صف ایستاده‌اند. و بسیاری هم تا کنون در جریان ترک خودکشی کردند. یکی دیگر از ویژگی های این نسل جدید بدبینی و وسواس فزاینده نسبت به سایر انسان هاست و همه را مولد ویروس کامپیوتری میپندارند. به نظر میرسد که کامپیوتر مولد ویروسی بسیار مهلک‌تر از ویروس‌های مشهور است که برنامه‌ها را به هم می‌ریزد و حافظه کامپیوتر را پاک می‌کند. و عجیب این که دیگر از ویژگی‌های این معتادان نسیان فزاینده است که در مراحل اولیه به صورت بدقولی‌ها خودنمایی می‌کند و لذا آنها را به سرعت به انزوا می‌کشاند که همین انزوا موجب ابتلای بیش از پیش به کامپیوتر می‌شود. علاوه بر این، رشد فزاینده انواع بزهکاری و دروغگویی های رسوا می باشد. گویی کامپیوتر مولد شیطانی است که در کاربرها رسوخ کرده است و به راستی شعور و وجدان و اراده را از آنان پاک می نماید و حافظشان را نیز مختل می کند. و حتی به تدریج در آنان پس از یک مرحله انحراف جنسی مولد عقیم شدگی جنسی است، هم به لحاظ هورمونی و هم روانی. همه کسانی که شاهد چنین مبتلایانی هستند این ویژگی های شیطانی و جنونی را به وضوح می‌بینند و غافل از این که این بیماری نابود کننده روح انسان از پیشرفته ترین تکنولوژی بشر مدرن می‌باشد. ولذا کسی شهامت چنین ادعا و اعتراضی را ندارد، زیرا متهم به ارتجاع و عقب ماندگی می‌شود. ولی از آنجا که ما پی همه این اتهامات و بدتر از اینها را به جان و تن خود مالیده ایم، به همه به خصوص جوانان اخطار می دهیم که شعور و وجدان و اراده و حافظه و نهایتاً جان شما در خطر است. از این دجال عصر جدید بترسید و این امر را جدی بگیرید و به وجود خود رحم کنید. ما نیز به راستی از فرط ناچاری و بیچادری به قصد پیام رسانی و انجام وظیفه دینی و انسانی خود با کمال اکراه و انزجار از این رسانه استفاده می کنیم که آن هم در سطح بسیار ابتدایی است. مراقب سرقت روح خود باشید تا به واسطه این گوساله سامری بلعیده نشوید. والدین عزیز، این دیو روح خار را در خانه خود به زنجیر کشید و آن را اسباب بازی بچه های خود مسازید. فلسفه مشاوره. قرآن کریم ما را دعوت به مشاوره در امور کرده است و عقل تجربی بشر نیز بر حق و فایده این امر تأیید می برزد. و جهان مدرن که جهان گرد همایی است نمیتواند بدون مشورت راه به جایی برد و مشکلات ناشی از تجمعات بزرگ را حل و فصل نماید. پدیده ای به نام پارلمان و شوراها در سراسر جهان خود نشانگر نیاز بشر مدرن به این امر است. ولی این امر مستلزم یک شرط مقدماتی می باشد و آن صدق و همدلی و اعتماد بین افراد می باشد. درست به همین دلیل قرآن کریم مؤمنان را به این امر عظیم دعوت کرده است که دارای قدرت صدق و اعتماد به هم دیگرند. در غیر این صورت مشاوره ها چه به صورت خصوصی و چه جمعی و پارلمانی و حزبی مبدل به کذابترین روابط و پدیده های اجتماعی می شوند که نه تنها مشکل را حل نمی کنند که خود مولد مشکلات و معماهایی لاینحل هستند. همانطور که یک رابطه ریایی و غیر قابل اعتماد در هر جایی باعث و بانی معضلات بزرگی است که به کل جامعه سرایت می کند. مشاوره مفید و خلاق و کارگوشا محصول اعتماد و ایمان و محبت متقابل است. در غیر این صورت کانونهای فساد و فتنه و توطئه بر علیه دیگران است. آنان که بر اهمیت مشورت و شوراها و جمعیتها پا می فشارند، بایستی حقوق معنوی آن را هم درک و فراهم کنند و این روابط و اجتماعات را بر مقعد صدق بنشانند. در جایی که ایمان و صدق نباشد، اسرار مردم وسیله اغراض و منافع نامشروع افراد می گردد. اصولا کسی که مشورت می کند اگر صادق نباشد خودش فریب می خورد. کسی که درد و مشکلی را با دیگری در میان می‌نهد، اگر صادق باشد به اعتماد کند، هرچند که طرف مقابل انسان قابل اعتمادی نباشد، باز هم راهی می‌یابد و سود می‌کند. در امر شوراها و انتخابات مجالس، اصل اول و شرط اول بایستی صدق نمایندگان باشد. کسی که به هر روشی هزینه می کند تا رأی بیاورد نمی تواند انسان صادقی باشد. فلسفه پانک و رپ و درویش. هیپی و پانک و رپ حاصل واکنش کور در مقابل اشرافیت دروغین و دین دروغین هستند. اشرافیتی که در حقیقت دارای هیچ شرافت و اصالتی نیست و دینی که جز از روی سهو و جبر و ریا نیست. در تمدن غرب این واکنش تحت عناوین مذکور رخ می نماید، ولی در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور خودمان این واکنش تحت عناوینی همچون درویشیگری و لوتیگری بیخیال و اهل عشق و حال خودنمایی می کند که این هر دو واکنش نهایتاً به انواع فسق و فجور و اعتیاد و بزهکاری ها منجر می شوند و نمایش جنون و جنایت است. وقتی از این جماعت درباره ماهیت اعمالشان سؤال می کنی، بلافاصله در مقابل دین موضع گرفته و به ثروتمندان و کشیش و آخوند و سیاستمداران فحش می دهند. ولی در حقیقت فحش اصلی این جماعت متوجه والدین خودشان می باشد که به ندرت بر زبان می رانند. بدون شک منطق و دلایل اینان مهمل و دروغین است و خودشان نیز می دانند. ولی بی تردید یکی از علل مقدماتی پیدایش این جریانات مبتذل که لاینحل‌ترین مشکلات جامعه را به وجود می آورند فرهنگ ریا می باشد. به همین دلیل مهمترین افتخار آنان صدق است. هرچند که این صداقت مقدماتی که در واقع همان وقاحت است به زودی از بین می رود و از آنان ریاکارانی دیوانه می سازد. دکتر شریعتی در کتاب پدر مادر متهم هستید این معضل را به خوبی روشن کرده است. در یک کلام میتوان دروغ بر ریاکاری والدین را علت العلل همه مفاسد فرزندان دانست و نه نداری های آنان را. پانک و درویش و لوتی محصول مذهب نفاق و اشرافیت نمادین است. ولذا برای این والدین عذابی بزرگتر از این نوع فرزندان نیست تا شاید دست از دروغ و ریا بردارند. هرگاه که برداشتند بدون شک فرزندانشان به خود می آیند. احساس خوشبختی چیست؟ بسیارند کسانی که برای خوشبخت بودن همه امکانات لازم را دارند و به همه ملزومات اقتصادی و اجتماعی که عمری به آن اندیشیدند و برایش تلاش کرده اند تا خوشبخت شوند دست یافتند، ولی هنوز هم احساس خوشبختی و دلخوشی ندارند و بلکه مستمرن این احساس را از دست داده اند و به همین دلیل خوشبختی و دلخوشی چیزی مربوط به گذشته است و لذا همواره انسانها برای درک آن روی به گذشته و خاطرات خود می کنند و این یک قاعده جهانی است. به راستی که خوشبختی و سعادت دقیقا همان دلخوشی است، یعنی یک احساس محض است و هیچ محلی از اعراب در جهان منطق و اندیشه ندارد. به راستی مسئله چیست؟ آیا هنوز هم کمبود امکانات و نقص شرایط موجب عدم خوشبختی ماست؟ ولی عقل ما این احتمال را طرد می کند، زیرا معمولا آدمی در طول عمرش به بسیاری از آرزوهای خود می رسد و لذا بایستی احساس خوشبختی بیشتری داشته باشد. ولی واقعیت خلاف این امر را ثابت می کند. پس بایستی باور کنیم که خوشبختی یعنی همان چیزی که کل بشریت در تمام عمر در جستجویش هستند، امری کاملا قلبی و روحانی است و هیچ ربطی به امکانات و شرایط بیرونی ندارد و اتفاقا همین اهمیت امور بیرونی باعث نابودی احساس خوشبختی است. زیرا در مسیر کسب امکانات و اصلاح شرایط بیرونی به تدریج آن جوهری حیات و احساس وجود را از دست می دهیم، زیرا آن را به مصرف بیرون می رسانیم. ولذا آنگاه که به مقصد می رسیم جا تر است ولی بچه نیست. احساس خوشبختی همچون کودک است که هیچ منطقی نمی داند و برای نشاط و امید زندگی به هیچ امکانات بیرونی نیازمند نیست الا به اندازه قوت لایموت. آنچه که جوهره سعادت و احساس زندگی را در ما به تاراج می برد اندیشه خطای ما در باری آن است. ما از بس که برای پیدا کردن خوشبختی در برون از خود گشته و از خود دور گشته ایم، منشأ سعادت و زندگی یعنی خودمان را از یاد برده ایم و گم شده ایم. به بیرون رفته بودیم تا چیزی برای خوشبخت تر شدن به خانه آوریم، ولی حالا هم خانه را فراموش کرده و هم راه خانه را گم کرده ایم. یعنی راه دل را، زیرا خانه خوشبختی ما دل ماست که در نیمه دوم عمر آنگاه که به این خانه باز می گردیم اگر هم پیدایش کنیم در بش را نمی یابیم و اگر هم بیابیم و بر این خانه وارد شویم در آن کسی را نمی یابیم. در یک کلام این وضعیت دلیلی جز خودفروشی های ما ندارد و ما در بیرون از خانه دل را فروخته ایم، ولذا این که دیگر کسی وجود ندارد و این همان احساس بدبختی است. حال که آدرس خانه خوشبختی را یافته ایم چاره ای جز این نداریم که دلمان را که فروخته ایم باز پس گیریم و به خانه اش بازگردیم و این کار البته هزینه ای عظیم دارد که بایستی کفاره اش را بدهیم تا دلمان را از بازار بیابیم و باز خریم. ای مؤمنان، خود را مفروشید که کافر می شوید. قرآن. دین و عرفان در ایران معاصر. وقتی از دین درمانی یا عرفان درمانی سخن میگوییم، برای اکثر هموطنان ما چنان عجیب و غریب است که گویی از عوالم از ما بهتران سخن میگوییم و یا دچار خرافه‌ای مهلک شده ایم و یا توطئه‌ای در کار است و یا مزدور شهریاریم. به هر حال غیر قابل باور و تحمل است و گاه مثل فحش است و نشانه ارتجاع و عقب ماندگی غیر قابل بخشش می نماید. در حالی که همین ها که غرب و مخصوصاً آمریکا را اسوه پیشرفت می دانند، نمی دانند که دین درمانی و عرفان درمانی یک پدیده رایج در غرب است و اکثر آمریکاییان و اروپاییان در بدر در جستجوی چنین راه حل‌هایی هستند. ما حتی از ژاپن و آمریکا خوانندگانی داریم که از ما تقاضای کمک می کنند، ولی تا کنون حتی یک ایرانی هم چنین ارتباطی جدی با ما برقرار نکرده است الا اینکه از نزدیک رابطه ای مستقیم داشته و شاهد درمانگری های نوین ما بوده است. سخن از فرهنگ است و ظلمتی که بر این فرهنگ حاکم است. به راستی چه بلایی بر سر فرهنگ و باورهای ما آمده است که عرفان را هم بایستی آمریکاییان به ما بباورانند و انگلیسی ها و آلمانی ها برای من تفسیر کنند. امروزه در آلمان و آمریکا اکثر تحصیل کردگان دانشگاهی و روشن فکران کمابیش با مولوی آشنایند. ولی به راستی چند درصد از تحصیل کردگان ما لای کتاب مثنوی را باز کردند؟ اگر هم مولوی را می شناسند به واسطه اشعار عاشقانه و ضرب المثل های عامیانه است. به راستی که همواره پای چراغ تاریک است. ولی این تاریکی در حال توسعه نیز می باشد و مستمرن غلیظ‌تر می گردد. متاسفانه هر بیماری که به ما رجوع می کند و یا هر کسی که با ما مشورتی می نماید، نخست بایستی چند ساعت درباره اصول فطری مذهب سخن بگوییم که به خدا خدا راست است، وجدان راست است، دین راست است، حق و ناحق راست است، روح راست است و آدمیزاد علاوه بر هیکلش روح هم دارد. و عجیب که چانه‌زنی ما با جماعت به ظاهر متدین و نمازخوان به مراتب شدیدتر است، زیرا اینان تنها مفاهیم غیبی که باور دارند رمادی و جنگیری و دعانویسی است. شاهدین که رسانه‌های جمعی ما مثل شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و مطبوعات شبان روز از دین و خدا و عرفان سخن می‌گویند. معلوم نیست که آیا مخاطبانی هم دارد یا نه. آیا گوش مردم پر شده و کر شده است؟ در حالی که به صدها درد بی درمان مبتلایند؟ این چه بدبختی است؟ آیا کسی نیست که فکری به حال این مصیبت کند؟ این مصیبت ریشه هایی بس عمیق‌تر دارد. سالها پیش از این که به تازگی به کار درمانگری عرفانی مشغول شده بودم و صدای این شفاهای جدید به گوش مسئولین هم رسید، حاکم شرع استان برای اطمینان از صحت این درمانگری ها خودش به مطالعه سوابق برخی از این بیماران لاعلاج پرداخت و آنها را غیر قابل انکار یافت. ولی برای اطمینان بیشتر چند بیمار از نزدیکان خودش را برایم فرستاد که آنان هم درمان شدند. نهایتاً این حاکم شهر که یک روحانی عالم و مجتهد و فاضل و محقق و مؤلف چندین جلد کتاب هم بود، روی به من کرد و گفت: آقای دکتر، کار شما جادوگری است؟ بنده هم دیدم که دیگر جای حرفی نیست و اگر دهان باز کنم متهم به ارتداد شده و به عنوان مرتدی جادوگر محاکمه خواهم شد. لذا برخاستم و رفتم و خود به دست خود دفتر کارم را تعطیل نمودم و مشغول کار فرهنگی شدم، چون دیدم مشکل از فرهنگ است. خلاصه مطلب این که خانه از پای بست ویران است. این بود که دست از درمانگری کشیدم و به تدریج مبدل به یک نویسنده شدم و چون منبری نداشتم، اینترنت یعنی منبر شیطان را برگزیدم، چون دیدم شیطان اعتراضی ندارد که از منبر او سخن از خدا بگویم. این گونه بود که طبیبی تبدیل به آخوند شد، آن هم آخوندی بی منبر و بی عبا و عمامه و ریش و لهجه عربی. حالا که آخوند شده ام، نه آخوندها مرا به مسلمانی قبول دارند و نه اطبا مرا به طبابت. خسرت دنیا و آخرت. ولی در عوض یک چیز را متوجه شدم که مرا با جماعت آخوند و پزشک به همدردی رسانید و آن این که تا از مردم پول نگیری، نه حاضرند درمان شوند و نه می خواهند به بهشت بروند. و چون نمی توانستم و نمی خواستم دین و عرفان را بفروشم، این بود که دست از کار کشیدم و خانه نشین شدم. این نشریه اینترنتی هم به اصرار و یاری چند تن از دوستان مخلص کار می کند. عیاشی و فحاشی. عیاشی و اراده به خوشگذرانی و کنش فقدان هر عیش و سرور و نشاط زندگی در دل بشر است و نشانه افسردگی می باشد. ولذا آنان که افسرده تر و دل مرده ترند بیشتر تظاهر به عیش و قهقهه و عربده می کنند و این از علائم کفر قلبی است. و اما چرا عیاشی ها غالباً به فحاشی و عربده و بی آبرویی منجر می شود و لذا به تشنجی مضاعف منتهی می گردد و این تشنج مجدداً مترصد برون افکنی است که در برنامه های عشرتکده ای و عیاشی های فرمالیستی و نمایشی خودنمایی می کند و در جنایت کامل می گردد. تشنجات درونی انسان همواره در عرصه برون افکنی حتی در عیاشی هایش هم به صورت فحاشی و اقتشاش آشکار می شود و فاحشگی و وقاحت نفس را بر می تاباند. این است که آنهایی که به واسطه بخل و کینه و کفرشان دارای قلوبی افسرده و منجمد و روانی راکت هستند بیشتر جنب و جوش و عربده و رقاصی می کنند تا اندکی آن سیاهی و ثقل و رکود باطن را برون بریزند و ادامه حیات بیابند. این است که عیش کافران همواره با فحش و بقاحت و اقتشاش و عربده توأم می شود و این امری اجتناب ناپذیر است و به مانند رقص در زنجیر است. همه جنایت ها در انتهای یک جریان عیاشی رخ می نماید و به مثابه غایت برون افکنی تشنج و جنون است. انسانی که دلی زنده و روانی با انبساط و زلال و خلاق دارد در همه حال از زندگی لذت می‌برد، حتی در رنج‌هایش نیز لذتی برتر نهفته است و لذا نیازی به عیاشی‌های برنامه ریزی شده ندارد. ولی جشن و عروسی و عزای کافران جملگی تشنجبار و با عربده است. آنها از هر فرصتی برای برون افکنی ثقل و سیاهی دل بهره می گیرند و این به مثابه استفراغ روانی است و برون افکنی آتش دوزخ.